صفحه 327 لاسیت اگنی اسپرانزا. هر امیدی را کنار بگذارید. در قرون وسطا ابنیه مهم معمولاً چند طبقه نیز زیربنا داشت. به این ترتیب هر کاخ، قلعه یا کلیسا لاغر زیربنای دو طبقه ای داشت. در کلیساهای بزرگی نظیر نوت‌دام کلیسایی نیز زیر زمین می ساختند. این کلیسا پست و تاریک و اسرارآمیز و کور و گنگ بود. به هیچ وجه صدای ارگ و ناقوس و یا روشنایی روز بدان راه نمی یافت. گاهی این بنای زیرزمینی به صورت گورستان در می آمد. در کاخها و دژها از بنای زیرزمین زمانی به عنوان زندان و گاهی به عنوان گورستان یا هر دوی آنها استفاده می کردند. از این رو ساختمانهای عظیم قرون وسطا که پیش از این شرح آن گذشت به جای زیربنای عادی ریشه عمیقی در زیرزمین داشت. این ریشه در زیر خاک به اتاقها و راهروها و پله‌های سنگی در هر سو منشعب می‌شد. به این ترتیب سطح زمین با کمرگاه کلیسا و کاخ در برابر بود. زیرزمین‌های هر بنا خود بنای جداگانه‌ای محسوب می‌شد. منتها در این بناها به جای بالا رفتن از پله‌ها به پایین سرازیر می‌شدند، درست به مانند منظره کوه و جنگلی که در آب دریاچه منعکس گردد. در دز سن آنتوان و کاخ دادگستری پاریس و لوو از این بناهای زیرزمینی به عنوان زندان استفاده می کردند. در این زندانها هرچه رو به پایین می رفتند و حجره ها تنگ و تاریکتر می گشت، سایه روشن وحشت و هراس سراسر این زندانهای زیرزمینی را فرا می گرفت. دانته برای وصف دوزخ خیش جایی بهتر از این نمی توانست بیابد. این دهانه های قیفی شکل معمولاً در پایین به مخزن آبی که دانته شیطان خود را در آن جای داده است منتهی می شد. اما جامعه بشری به جای شیطان محکومین به اعدام را در آن جای می داد. گدار هر موجود بینوایی که به این دخمه های هولناک می افتاد با روشنایی هوا با آثار حیات به درود می گفت و با امید وداع می کرد. محکوم بینوا فقط برای اعدام از این دخمه پای بیرون می نهاد. گاهی زندانیان در این سیاه چاه می پوسیدند. در اصطلاح دادگستری بشر این کار به فراموشی تعبیر می شد. بین محکوم و دیگران از زندانیان و سنگهای گران حصاری بود که بر سر وی سنگینی می کرد. سراسر زندان و ساختمان دژ چون قفل پیچیده‌ای بود که درهای دنیای زندگان را به روی زندانی می بست. اسمرالدا محکوم به اعدام شده بود. برای جلوگیری از فرار وی او را در یکی از زیرزمین‌هایی که به دست سن‌لویی ساخته شده بود محبوس ساختند. مگس بینوا نمی توانست از جای خود بجنبد. مسلماً در ایجاد چنین تیر روزی و عذاب برای درهم شکستن موجود ظریفی چون اسمرالدا سرنوشت و اجتماع به قدر هم بی‌عدالتی به خرج داده بودند. اسمرالدا به ظلمات سپرده شده بود. هر کس او را پس از آن همه خنده و رقص و شادی بدین حال می دید بر خود می لرزید. دخترک کولی در زندان خود چون شب و مرگ خشکش زده بود. دیگر نسیمی بر زلفانش نمی وزید و صدای آدمی به گوشش نمی رسید و روشنایی روز دیدگانش را نمازش نمی داد. تفلک در هم شکسته و زیر زنجیرها خورد شده بود. جز کوزه آب و تکه نان و مقداری کاه که زیرانداز وی را تشکیل می داد چیزی در اختیارش نبود. هر گونه حرکت و احساس از وی سلب شده بود. گویی حتی از رنج بردن نیز عاجز است. فوبوس و خورشید و نیمروز و هوای آزاد و کوچه های پاریس و کف زدن های مردم برای رقص و آواز او، مهورزی به افسر جوان، بالاخره راهب و زن و هرجایی و دشنه و خون و شکنجه و زندان یکایک به مانند رویای شیرین و طلایی و یا کابوس وحشتناکی از نظرش می گذشت. اما از کشمکش ها و صدای دلاویز موسیقی گوشه و کنار شهر چیزی در زندان هولناک زیرزمینی به گوش محکوم بینوا نمی رسید. از لحظه ای که اسمرالدا را به زندان افکندند، او نه در خواب بود و نه در بیداری. در آن زندان هولناک حتی تشخیص خواب از بیداری و خیال از واقعیت و روز از شب برای او ممکن نبود. همه چیز در ظلمات زندان به هم آمیخته و در هم می شکست و در اندیشه مبهم آدمی رسوخ می یافت. او دیگر احساس و اندیشه و دانایی را از دست داده بود. فقط می توانست با خیالات سرگرم باشد. هرگز موجود زنده ای این چنین به کام نیستی انداخته نشده است. در تمام این مدت که اسمرالدا از سرما یخ زده و از خود بی خود شده بود و سه بار دری که بالای سرش بود بدون اینکه نوری از آن به درون زندان بتابد باز شده و دستی تکه اینان سیاه پیش پای او انداخته بود، سرکشی متناوب زندانبان تنها راه ارتباط زندانی بینوا با دنیای زندگان بود. صدای چکیدن قطرات آبی نیست که از لای سنگ‌های کپک زده نشر می‌یافت به فواصل متساوی به گوش وی می‌رسید. او به بیهوده این صداها را می‌شنید و چکه‌های آب را که در کف زندان به باتلاقی مبدل می‌شد شماره می‌کرد. تنها حرکت در دوروبر زندانی بی‌نوا فروچکیدن قطرات آب در باتلاق کذایی بود و این خود برای او به منزله ساعت برای تعیین وقت به شمار می‌رفت. ضمناً هر چند یک بار چیز سرد و چندشاوری بر دست و پایش می‌افتاد و او را به خود می‌لرزانید. آیا از چند روز پیش او در زندان بود؟ خود نمی‌دانست. فقط به خاطر می‌آورد که کسی در جایی کشته شده است و او را بازداشت کرده و به همراه بردند و او در ظلمات شبانگاه خود را تک و تنها و یخ زده در زندان دیده است. با دست کشیدن به اطراف پی برده بود که از هر طرف دیوارهای بلندی او را در میان گرفته، زیر پایش تخت سنگهایی غرق رطوبت و آب و توده کاه قرار دارد، اما از چراغی و روزنی برای روشنایی درون زندان خبری نیست. بناچار روی توده کاه و هر چند یک بار برای جابجا شدن روی پله‌های سنگی نشسته بود. مدتی بران شده بود تا دقایق تاریک را با شمارش تعداد قطرات آب اندازه گیرد، ولی کار غم‌انگیز این مغز علیل خود به خود قطع شده، بهت حیرت او را فرا گرفته بود. روزی یا شبی، زیرا نیم شب و نیم روز در آن ظلمتکده به یک رنگ بود، از بالای سر صدای همهمه غیر عادی بیش از صدایی که معمولاً از سرکشی زندانبانیان برای آوردن نان و آب شنیده می شد به گوشش رسید. اسمرالدا سر برداشت و دید که از شکافهای جایی دریچه مانند نور سرخ رنگی به درون می تابد. در این حال صدای در آهنی بلند شد و نرده ها روی پاشنه های زنگ زده با صدای گوش خراشی چرخید. چراغی و دستی و پایین تنه دو مرد پدیدار شد. در زندان چنان پست بود که نتوانه سر آنها را ببیند. نور چراغ دیدگان او را به سختی ناراحت کرد، از این رو چشم بر هم نهاد. وقتی که چشم خود را باز کرد، در بسته شده و چراغ بر روی پله‌ای قرار گرفته بود. مردی در برابر او سر پا ایستاده بود. این مرد لباده سیاه بلندی که تا روی پایش می افتاد در برداشت، کلاهکی نیز به همان رنگ بر سر نهاده، چهره خود بدان پوشانده بود. از چهره و دستهای او چیزی دیده نمی شد، گویی کفن سیاهی که چیزی درون آن می جنبد بر جای ایستاده است. اسمرالدا چند دقیقه به این شبح خیره شد. او و شبح هر دو خاموش بودند، گویی دو مجسمه را برابر هم نهادند. در دخمه نمناک فقط دو چیز جاندار بود: فتیله چراغ که از رطوبت هوا پت پت می کرد و قطراتی که از سقف بر زمین می چکید، و شعله های چراغ را در کف روغن زده و با اطلاقی زندان به حرکت در می آورد. سرانجام دخترک زندانی سکوت را در هم شکست و گفت: شما کیستید؟ مرد راهبی هستم. از شنیدن این کلمه و لحن کلام و صدای گوینده دخترک بر خود لرزید. راهب با کلمات خشکی گفت: خود را آماده کرده اید؟ برای چه کار؟ برای مردن. دخترک گفت: همین زودی ها؟ فردا. سر زندانی بر سینه‌اش افتاد و زیر لب گفت: تا اینجا هم خیلی طولش دادند، چه میشد که همین امروز راحتم می‌کردند. کمی به سکوت گذشت. کشیش به سخن درآمد و گفت: از این قرار خیلی بدبختید. دخترک پاسخ داد: سردم است. به مانند تیره بختانی که از سوز سرما به جان آمده باشند، پاها را در میان دست‌های خود گرفت. پیش از این دیدیم که راهب برج رلان نیز از اثر سرما چنین کرد، دندانهایش به شدت به هم میخورد. راهب از زیر شنل با کنجکاوی درون زندان را برانداز کرد و گفت: نه روشنایی، نه آتش، نه آب، وحشت آور است. دخترک با حالت شگفت زده ای که ناشی از تیر روزی بود پاسخ داد: بله، همه از روشنایی بهره میبرند، چرا به من جز تاریکی نمیدهند؟ راهب کمی خاموش ماند، سپس گفت: میدانید چرا زندانی شده اید؟ دخترک انگشتان را به روی امروان کشید، گویی می‌خواهد خاطرات فراموش شده را زنده کند، و پاسخ داد: مثل این که پیش از این می‌دانستم، ولی حالا فراموش کردم. ناگهان به مانند کودک خردسالی به گریه افتاد: آقا، من می‌خواهم از اینجا خارج شوم، سردم است، می‌ترسم جانورانی از سر و رویم بالا می‌روند، در این صورت به دنبالم بیایید. راهبین به گفت و بازوی او را گرفت. دختر بی‌نوا از فرط سرما یخ زده بود، با این حال از دست راهب احساس سرمایه بیشتری کرد و زیر لب گفت: ای وای، این دست یخزده مرگ است، شما کیستید؟ راهب کلاهک شنل را از سر برداشت. دخترک به وی نگریست. همان چهره مشعومی را که از مدتها پیش تعقیبش می کرد شناخت. این همون سر شیطانی بود که در اتاقی که فالودل بالای سر فوبوس محبوب دیده بود. این همون چشم‌ها بود که آخرین بار در کنار خنجر بران شرر باریده بود. دیدن سیمای منحوسی که او را از تیر روزی به تیر روزی و حتی به شکنجه و عذاب کشانده بود رخوت او را برطرف ساخت. به نظرش پرده زخیمی که بر خاطراتش کشیده شده بود به یک سو رفت. جزئیات ماجراهای شوم از صحنه‌های شبانه منزل فارودل تا محکومیت در دادگستری به یک باره به خاطرش رسید، اما این بار ماجراها به طور وضوح و بدون کوچکترین ابهامی در نظرش مجسم شد. خاطرات مزبور که در اثر رنج و شکنجه به بوته فراموشی سپرده شده بود با دیدار چهره گرفته راهب که در برابرش ایستاده بود جان گرفت. گویی نامه‌ای را که با مرکب رمز نوشتند بر روی آتش گرفتند. به نظر اسمیرالدا جراحات در ریشش سرباز کرده و از آن خون فواره می‌زد. دست‌ها را روی چشم‌ها گذاشته با لرزش و تشنج دردناکی گفت: بای، این همان راهب است. دست‌هایش بی اختیار فرو افتاد، بر جای نشست، سرش را به پایین افکند و چشم بر زمین دوخت، خاموش و لرزان بر جای ماند. راهب به وی می‌نگریست، درست به مانند شاهینی که مدت‌ها بالای سر گنجشک بیچاره‌ای در مزرعه گندم دور زده و هر دم دوائر موهش پرواز خود را تنگتر ساخته، سرانجام چون برق جهنده خود را به روی گنجشک انداخته، آن را در میان چنگال‌های خوفناک خود گرفته باشد. دخترک زیر لب گفت: تمام کنید، تمام کنید، آخرین ضربه را فرو دارید. با وحشت سر را میان شانه‌ها فشرد، گویی برئیس که به انتظار ضربت قصاب نشسته است. سرانجام راهب به سخن در آمد و گفت: از من می ترسید؟ دخترک پاسخ نداد. راهب تکرار کرد: من مایه وحشت شما هستم. لبان دخترک جمع شد، گویی لبخند می زند. بله، دشخیم محکوم را مسخره می کند. ماهاست در تعقیب من است، مرا تهدید می کند، مرا دچار وحشت می سازد. خدایا بدون او چقدر خوشبختم، او مرا در این پرتگاه افکنده است. خدایا او قاتل است، قاتل فوبوس عزیزم است. بغضش ترکید، دیدگان خود را به روی راهب برداشت و گفت: ای بدبخت، کیستید؟ مگر من به شما چه کردم؟ از من خیلی نفرت دارید؟ طریقا از من چه میخواهید؟ راهب فریاد زد: تو را دوست دارم. اشک دیدگان دخترک از ریزش افتاد، با نگاه خرفتی به وی نگریست. راهب زانو زد و با دیدگان شرربار به وی نگریست. راه بار دیگر فریاد زد: شنیدی؟ تو را دوست دارم. دخترک بی‌نوا لرزان گفت: چه عشقی؟ راهب افسود: عشق دوزخی. هر دو لحظه چند سکوت کردند، زیرا در زیر بار هیجانات خرد شده بودند. راهب دیوانه و دخترک مات و مبهوت بود. سرانجام راهب آرامش عجیبی یافت و گفت: گوش بده، همکنون از همه چیز با خبر خواهی شد. در شب‌های تیره و تار که گمان می‌رود خدا ما را نمی‌بیند، هنگام محاکمه وجدان خیش از گفتن مطلبی به خود بیم داشتم، ولی اینک آن مطلب را با تو در میان می نهم. گوش بده ای دختر جوان، من پیش از آن که تو را ببینم مرد خوشبختی بودم. دخترک آه کشید و گفت: من هم خوشبخت بودم. کلام مرا قطع نکن. بله، من خوشبخت بودم، یا لااقل چنین گمان می بردم. من پاک و روشن ضمیر بودم، سری مغرورتر و نورانیتر از سر من نبود. راهبان برای رسیدن به تقوا و حکیمان برای فرا گرفتن حکمت به من مراجعه می کردند. بله، دانش در انحصار من بود، دانش خواهر من بود و چنین خواهری برایم بس بود. با گذشت ایام افکار دیگری به من روآور شد. یک بار دیدار زنی رهگذر مرا تحریک کرد. جوان بودم، بیهوده گمان می کردم غریزه جنسی را در خود خفه کردم، ولی در آن روز این نیروی وحشتبار زنجیر آهنینی را که من بینوا را به سنگهای سرد محراب می دوخت از هم گسست. اما به برکت روزه و نماز و ریاضات روحم بر جسمم مسلط شد. از آن پس دیگر از دیدار زنان پرهیز می کردم. به محض اینکه کتابی را می گشودم، افکار پلید در برابر تجلی دانش از ذهنم دور می شد. در چند دقیقه از اعماق عالم سفلا دور می شدم و خود را در برابر روشنایی ابدیت آرام و فارغ البال می یافتم. تا روزی که شیطان فقط سایه های مبهم زنان را برای اقوای من در خواب و بیداری عرضه می کرد، پیروزی با من بود. اگر سرانجام نتوانستم پیروز شوم، گناه از من نیست، زیرا خدا بشر و شیطان را به یک نیرو نیافریده است. درست گوش بده. روزی در این حال راهب مکس کرد. دخترک زندانی صدای آه دردناکی را که از سینه او در می آمد به گوش شنید. راهب به سخن خود ادامه داد: روزی دم پنجره حجره خود ایستاده بودم، مشغول خواندن کتابی بودم، چه کتابی نمیدانم. کتابی میخواندم، پنجره حجره به میدانی باز میشد، صدای دایره زنگی و موسیقی به گوشم رسید، رشته تخیلاتم گسیخته شد، از این رو با ناراحتی به میدان نگریستم، آنچه من دیدم دیگران نیز میدیدند. اما منظره ای نبود که مناسب دیدگان بشر ساخته باشند. ظهر بود، خورشید در میان آسمان می درخشید. در این حال بر روی سنگفرش میدان موجودی در حال رقص بود. اگر روزی که خدا به صورت انسان مجسم گردد وجود می داشت، به جای مریم باکره او را به عنوان مادر خود بر می گزید. پاورقی اشاره به عقیده نصرانیان که حضرت عیسی را خدای مجسم می دانند. ادامه مد. او دیدگانی بزرگ و سیاه و زیبا داشت. تارهای موی گیسوان سیاهش در زیر پرتو خورشید به صورت رشته‌های زرین جلوه می‌کرد. پاهای او به هنگام رقص به مانند اشعه چرخی که به سرعت بگردد از دیده نهان می‌شد. نواری بر موهای سر خود بسته، قطعات فلزی بدن آویخته بود. این قطعات در زیر تابش اشعه خورشید به مانند تاجی از ستارگان می‌درخشید. پولک‌های لباسش به رنگی آبی برق می‌زد. شب‌های تابستان را به خاطر می‌آورد. بازوان نرم و گندمگونش چون شال گردن زیبایی دور کمرش به هم گره می‌خورد و از هم باز می‌شد. اندامش از زیبایی شگفت‌آور بود. آه که چهره زیبایش حتی در برابر خورشید پرتو افشانی می‌کرد. هیهات، ای دختر جوان، این تو بودی. من شگفت‌زده و سرمست و تلسم شده به تماشایت ایستادم. آنقدر بر تو نگریستم تا از وحشت لرزه بر اندامم افتاد. احساس کردم که در دام سرنوشت دچار شدم. راهب در اثر هیجانات روحی لحظه‌ای درنگ کرد، سپس به سخن خود ادامه داد. دیگر مفتون شده بودم، با این حال کوشیدم خود را به کاری سرگرم کنم و مانع سقوط خیش شوم. به خاطر آوردم که ابلیس دامی بر سر راهم گسترده است. چه زیبایی موجودی که در برابرم بود، چیزی خارق العاده بود و جنبه آسمانی یا دوزخی داشت. این موجود دختر ساده‌ای نبود که از گل سرشته باشند و با روح زنانه‌ای پرتو افشانی کند. او فرشته بود، ولی فرشته ظلمات و شعله‌های آتش، نه فرشته نورانی. هنگامی در این اندیشه بودم، بزی در کنار تو دیدم. این جانور سبز ریشخند کنان بر من می‌نگریست. خورشید نیمروز شاخهای او را آتشین نشان می‌داد. از این رو به دام ابلیس پی بردم و یقین کردم که تو از دوزخ آمده‌ای و نقشی جز سقوط من نداری. بله، در این روز یقینم شد. در این حال راهب نظری به چهره زندانی افکند و به سردی افسود. هنوز هم یقین دارم، اما افسون به تدریج کارگر می شد. رقص تو مرا به سرگیجه انداخت. حس کردم جادوی تو در من اثر می گذارد. در روح من هر آنچه می بایست به مراقبت برخیزد به خواب می رفت. حال من شبیه حال کسانی بود که در میان برف مانده و جان می سپارند. از این خواب غفلت لذت می بردم. ناگهان تو لب به آواز گشودی. ای بینوا، من چه میتوانستم بکنم؟ آواز تو از رقصت هم دلفریبتر بود. خواستم بگریزم ولی نتوانستم. من بر جای خود میخکوب شده بودم. به نظرم تازه آنوان به صورت سنگ مرمر در آمده بودم. به ناچار تا پایان کار بر جای ایستادم. پایم یخ زده و سرم در جوش و خروش بود. سرانجام گویا به حالم ره آوردی، لب فرو بستی و ناپدید شدی. انعکاس منظره با شکوه و تنین موسیقی طرب‌انگیز به تدریج از چشم و گوشم محو شد. در این حال سوستر از مجسمه پیشگسته‌ای بر درگاه پنجره نقش بستم. صدای ناقوس عصر مرا به هوش آورد. برخاستم و پا به فرار نهادم، ولی هیهاد، چیزی در روح من افتاده بود که دیگر نمیتوانست به پا خیزد. چیزی بر من غلبه کرده بود که یارای گریز از آن نداشتم. راه باز کمی مکث کرد، سپس به سخن خود ادامه داد. بله، از آن پس به صورت مرد غریبه‌ای در آمدم. برای درمان درد خود از همه داروها، از ریاضتها، دعا، کار و مطالعه استفاده کردم، ولی چه حاصل؟ وه که دانش در برخورد سرهای پرشور تا چه تو خالی است. ای دختر جوان، آیا میدانی از آن پس میان من و کتابهایم چه چیزی حائل بود؟ تو، سایه تو، تصویر تو، تجلی درخشان تو که روزی در میدان از برابرم گذشته بود، ولی این تصویر رنگ دیگری داشت، تیره‌تر، غم‌انگیزتر و تاریک‌تر بود. درست به ماننده دایره سیاهی که ناظر بی احتیاط پس از خیره شدن به قرص خورشید تا مدت‌ها می‌بیند. وقتی دیدم که از دست تو رهایی ندارم و آواز تو هماره در گوشم تنین انداز است، وقتی دیدم که حرکات تند پاهای تو به هنگام رقص در برابر مجسم می‌شود، وقتی دیدم که شبها به خوابم میایی و در کنارم قرار میگیری، بران شدم تا تو را بار دیگر ببینم، با تو آشنا شوم، بدانم کیستی و ببینم آیا واقعا تو به همان قدر زیبایی که من پیداشتم هستی؟ شاید بتوانم از این راه رویاها را با واقعیت در هم شکنم. به هر حال امیدوار بودم که تجدید دیدار تو و تأثیرات حاصل از آن تأثیرات پیشین را که دیگر برایم تحمل ناپذیر می شد محو کند. در جستجویت بودم، یک بار دیگر تو را دیدم. چه بدبختی، وقتی که برای بار دوم تو را دیدم قرار از کفم رفت و می خواستم هزاران بار تو را ببینم. می خواستم همیشه و هر روز تو را ببینم. بله، در این سراشیب دوزخی چگونه ممکن بود توقف کرد؟ اختیار از دستم رفته بود. انتهای ریسمانی که ابلیس بر بالم بسته بود به پای تو گره می خورد. پریشان حال در کوچه ها به مانند تو سرگردان شدم. در زیر سایبان ها به انتظارت می ایستادم. در سر کوچه ها در راه تو کمین می کردم و از فراز برج کلیسا به مراقبت می پرداختم. هر شب بیش از شب پیش مسحور و نومید و جادو شده و گمراه به کاشانه خود باز می گشتم. می دانستم که دو دختر قبطی و کلی. در این صورت چگونه می توانستم منکر سحر و افسونت شوم؟ گوش بده، امیدوار بودم که با تسلیم تو به محکمه بتوانم از شر افسونت رها شوم. زن جادوگری برونو داست را افسون کرد، اما برونو او را با آتش افکند و از شرش خلاص شد. من از این ماجرا خبر داشتم، خواستم راه درمان او را به کار بندم. نخست بران شدم که تو را از آمدن به میدان مقابل نوتدام باز دارم، با آن امید که فراموشت کنم، اما توجه نکردی و باز آمدی. سپس کوشیدم تا تو را برو بایم. دو نفر بودیم، دستگیر از ساختیم، ولی همون دم این افسر بدبخت سر رسید و نجاتت داد. از اینجا تیره بختی به تو روی آور شد. تیره بختی و من و اون نیز از همینجا شروع شد. سرانجام چون دستم از همه جا کوتاه ماند به دادگاه متوسل شدم. میپنداشتم که چون برونو از افسون تو آزاد میشوم. ضمناً گمان میبردم که برای محاکمه به دست من سپرده میشوی و من میتوانم تو را زندانی کنم تا از دست من راه فرار نداشته باشی. از مدتها پیش روح مرا تصرف کرده بودی، چه میشد که من هم جسم تو را تصرف میکردم؟ وقتی انسان دچار معصیت میشود باید مرتکب بزرگترین گناه ها شود. توقف در نیمه راه خطای محض است. جنایت وقتی به حد اعلی رسید لذت بخش است. راهبی با دختر جادوگری میتوانند بر روی توده کاه درون زندان به هم آمیخته از لذت سرشار شوند. از این رو به محکمه متوسل شدم. شاید اندیشه پلیدم پیش از آن که به ثمر نشیند زایل می شد. گمان می کردم که تعقیب یا عدم تعقیب تو در هر حال در دست من است، ولی اندیشه ناروا بی‌رحمانه به صورت واقعیت در می آید. خود را قدر قدرت می پنداشتم، اما دیدم که تقدیر از من نیرومندتر است. افسوس، صد افسوس که تقدیر کار خود را کرده و تو را به میان چرخهای وحشتناک ماشینی که من ساخته بودم انداخت. گوش کن، دیگر به پایان مطلب نزدیک می شدم. روزی، یک روز آفتابی خوب، مردی را در پیشاپیش خود دیدم که نام تو را بر زبان می راند. می خندید و برق شهوت در دیدگانش می درخشید. لعنت بر شیطان، به تعقیبش پرداختم. بقیه را خود می دانی. راهب خاموش ماند. دختر جوان جز این سخنی نتوانست بر زبان آرد. فوبوس جان، راهب بازوی او را به شدت در دست گرفت و گفت این نام را بر زبان مران. آه چقدر بدبختم، صاحب این نام ما را به نیستی کشانید، یا بهتر بگویم ما همگی در اثر بازی عجیب تقدیر همدیگر را به نیستی کشاندیم. حتما رنج میبری، این طور نیست؟ از سرما و تاریکی و رطوبت زندان در عذابی، ولی اعماق دلت ولو با عشق کودکانه نسبت به مرد سبکسری که فریبت داد روشن است. اما درون من تاریک و سرد است. دلم به منظره زندانی است که سرما و نومیدی بر آن حکفرماست. روحم خاموش و تاریک است. میدانی چه رنج هایی کشیدم؟ من در جریان محکمت حاضر بودم و در مسند قضات نشسته بودم. بله، در زیر یکی از لباده ها و شنل راهبان مردی دوزخی و لعنتی در پیچ و تاب بود. هنگامی که تو را به دادگاه آوردند من همون جا حاضر بودم. وقتی که شکنجت می کردن من در آن لانه گرگان حاضر و ناظر بودم. این جنایت از من سرزده بود. چوبه داری که من مهیا ساخته بودم در برابر تو قد برمی افراشت. به هنگام ادای شهادت گواهان، بازجویی و قرائت ادعانامه حضور داشتم و قدم به قدم تو را در راه دردناکی که در پیش داشتی دنبال می کردم. هنگام اینکه جانور درنده می خواست، نه، من شکنجه تو را پیشبینی نکرده بودم، گوش کن، به دنبال تو تا اتاق شکنجه آمدم، دیدم که لباس از تنت در آوردند، دیدم که دستهای بیشرم دشخیم با تن نیمه اوریان تو تماس گرفت، پای تو را دیدم، پایی که حاضر بودم سلطنت دنیا را با مرگ پس از بوسه‌ای بدان عوض کنم، پایی که از جان و دل حاضر بودم سرم زیر ضربات آن بشکند. بله، پای تو را دیدم که در میان چکمه عذابی که اعضای بدن آدمی را به لجن خونین تبدیل می کند قرار گرفت. ای دختر که بدبخت، هنگامی که این منظره را دیدم در زیر لب بادم خنجری به دستم بود که سینم را با آن می خراشیدم. به فریادی که از زبان می خواست آن را در گوشت خود فرو بردم. بدان که به فریاد دودم تو آن را در دل خود فرو می بردم. اینک بنگر که هنوز جای زخمش خونچکان است. راهب لباده را از روی سینه به یک سوزد، گویی بر سینهش پلنگی پنجه کشیده است. زخم بزرگی نیست که هنوز کاملا بسته نشده بود به پهلو داشت. دخترک از وحشت قدم به عقب گذاشت. راهب به سخن خود ادامه داد: ای دختر جوان، به من رحم کن، گمان میبری که بدبختی؟ هیهات هیهات، نمیدانی که بدبخت کیست. بدبخت راهبی است که زنی را دوست دارد ولی مورد نفرت اوست. او را دیوانه‌وار می‌پرستد و حاضر است در برابر لبخند وی جان دهد و در راه او شهرت و رستگاری و آخرت و ابدیت را فدا کند و متاسف است که پادشاه و امپراتور و فرشته و خدا نیست تا بتواند زیر پای او قربانی قابلی به شمار آید. بدبخت راهبی است که دلدار خود را شیفته لباس پرزرق و برق سربازی می‌بیند ولی خود جز جامعه پلید راهبان که مایه نفرت و ترس دلدار است در بر ندارد. بدبخت راهبی است که با رشک و غیرت ناظر مهروزی بیدریق دلدار به پهلوان پنبه ناقابلی است، ناظر اندام برازنده و سینه برآمده و تن نرم و ظریفی است که در اثر بوسه های حریف گلگون می شود. خدایا چه دردناک است که آدمی شیفته دست و پا و شانه ها و رگ های آبی و پوست سبزه دلدار باشد و شب و روز خیال بوسه بر آنها را در سر بپروراند و سرانجام ناظر شکنجه وی گردد. چه دردناک است که نتواند جز این که معشوق را به دست دشقیم سپارت خدمتی انجام دهد. آه که آتش جهنم چیزی جز این نیست. و خوشا به حال کسانی که آنها را با اره و نیم کنند و به دم اسبان ببندند. آیا میدانی که شکنجه های بی پایانی که شبهای طولانی خون را در عرق به جوش آورده دل را پراشوب می سازد چیست؟ شکنجه هایی که آدمی از درد آن بازوان را به دندان می گیرد و بر آتش عشق و رشک و نومیدی می سوزد. ای دختر زیبا، رحم کن، لحظه ای امان بده، بر این شراره سوزان کمی خاکستر بپاش. از راه دلجویی سیل عرق را که از پیشانیم جاری است پاک کن. ای دختر کمسال، به یک دست مرا شکنجه کن و به دست دیگر نوازشم نما. ای دختر جوان، کمی رحم کن، رحم کن. راهب در میان کف نمناک زندان به خود می پیچید و سر را به شدت بر سنگ پله ها می کوفت. دخترک به گفته های او گوش می داد و به وی می نگریست. وقتی که راهب سخن خود به پایان رسانید، دخترک آهسته گفت: ای فوبوس عزیز. راهب روی زانوان خود را به سوی او کشاند و فریاد برآورد: التماس می کنم، اگر اثری از رحم در دلداری مرا از خود نران. تو را دوست دارم، مرد بی نوایی هستم. وقتی که این نام را بر زبان می رانی قلب مرا به دندان می فشاری. رحم کن. اگر فرستاده دوزخی به همراهت به دوزخ می روم. تصمیم خود را گرفتم. دوزخی که در آن باشی بهشت من است. دیدار تو را به دیدار خدا ترجیح می دهم. آه بگو، بگو، آیا مرا دوست نداری؟ به نظر من روزی که زنی چنین عشق سوزانی را رد کند کوها از هم متلاشی می شود. آه اگر مرا می خواستی، نمی دانی که تا جهت خوشبخت می شدم. با هم می گریختیم، فرارت می دادم به گوشه ای از دنیا که خورشیدش درخشانتر و زمینش پر از سبزه و سنبل و آسمانش آبی رنگ تر است. پناه می بردیم، به یک دیگر مهر می‌ورزیدیم، یک روح در دو بدن می شدیم، تشنگی سوزانی نسبت به هم پیدا می کردیم، از جام باده عشق سرمست می شدیم. دخترک با خنده وحشتناکی سخن او را برید و گفت: ببینم پدر مقدس، مثل اینکه خیلی حرارت دارید. راهب لحظه چند هاج و واج ماند و چشم به دست خود دوخت. آنگاه به نرمی شگفت‌آوری گفت: بله، ریش خندم کن، مسخرم کن، سر به سرم بگذار، ولی بیا، بیا بشتابیم، فردا کار تمام است. میدانی چوبه دار در میدان اعدام آماده است، چوبه دار همیشه آماده است. دیدن تو در عرابه اعدامی ها وحشت‌آور است، رحم کن. تا کنون نمیدانستم که این چنین تو را دوست دارم. آه به دنبالم بیا، بعدن فرصت خواهی داشت تا مرا دوست بداری. بگذار اینک تو را نجات دهم، هر قد و تا هر موقع که بخواهی میتوانی از من نفرت داشته باشی. و ولی بیا بیا برویم، فردا فردا چوبه دار، فردا روز شکنجه تو است. آه مرا نجات بده، بر من رحم کن. سرگشته و حیران بازوی او را گرفت و به سوی خود کشید. دخترک به وی خیره شد و پرسید فوبوس من چه شد؟ راهب دست او را رها کرد و گفت چقدر بیرحمید. دخترک به لحن سردی پرسید بر سر فوبوس من چه آمد؟ راهب فریاد زد مرد. دخترک به همان لحن سرد گفت او مرد؟ آن وقت شما درباره زندگی با من صحبت می کنید؟ اما راهب به گفته او گوش نمی داد و در حالی که گویی با خود حرف می زند گفت بله قاعدتاً باید مرده باشد. تیغه دشنه تا دسته در پشتش فرو رفته بود. به نظرم دشنه به قلبش اصابت کرده باشد. دخترک چون ماده پلنگ خشمگین خود را به روی او افکند و با نیروی خارق‌العاده ای او را از خود راند و گفت گم شو جانور درنده، قاتل، برو گم شو، بگذار به حال خود بمیرم، بگذار خون ما دو نفر بر پیشانی تو داغ ننگ ابدی بگذارد. من مال تو باشم؟ هرگز هرگز، چیزی حتی دوزخ نیز نمیتواند ما دو نفر را به هم بپیوندد. برو ملعون، هرگز. راهب بر پله ها تعادل خود را از دست داد. آهسته پای خود را از لای دامن قبایش که بدان پیچیده بود کشید و چراغ به دست گرفت و از پله ها رو به بالا به سمت در روان شد. در را گشود و قدم به بیرون نهاد. ناگهان برگشت، سر به درون آورد و با حالت دهشتبار و ناله‌ای که از خشم و نومیدی برمی‌خواست گفت بله او مرده است. دخترک از خار رفت و نقش زمین شد. از اتاق تاریک دیگر صدایی جز صدای چکیدن آب بر باتلاق ظلمانی به گوش نرسید.